آموزش تجوید به کارشناسی استاد محمد رضا پورزرگری.
تجوید در اصطلاح علم قرائت قرآن عبارت است از اداء هر حرف از مخرجش همراه با اعطاء حق و مستحق آن حرف.
عم ضياء ذكر الهادي في كل الأبطار وسرى النور يغشى بلادي في أجمل أنوار يا مرسالا بالقرآن يا مولانا طه على هداك تسير خطانا. عم ضياء ذكر الهادي في كل الأبطار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. به محضر مبارک شما عزیزان، شنوندگان گرانقدر و یاران همراه برنامه‌های آموزش تجوید قرآن شبکه رادیوی قرآن سلام عرض می‌کنم. اوقات خوبی رو امیدوارم که سپری فرموده باشید و در خدمت شما هستیم با ادامه مباحث تجویدی. مبحث امروز ما باب وقف و ابتداء هست. از این جلسه ما وارد مرحله جدیدی از بحث علم قرائت قرآن می شویم و اون توجه به وقف و ابتداء در قرآن کریم هست. باب وقف و ابتداء از مهمترین ابواب قرائت قرآن کریمه و به نوعی نیمی از قرائت قرآن محسوب میشه و مطابق با فرموده مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه افضل التحیه و الثناء، نیمی از ترتیل قرآن رو شامل میشه، چرا که فرمودند الترتیل معرفت الوقوف و تجوید الحروف. ما تجوید الحروف رو با شما عزیزان مروری داشتیم، اما در باب معرفت الوقوف که از ابواب مهم در قرائت قرآن هست لازمه که مختصری آشنایی پیدا بکنیم و با رعایت موارد وقف و ابتدا ارتباط مستقیم با معانی و مفاهیم آیات قرآنی رو مقداری بتوانیم درک بکنیم. باید عرض بکنم مبحث وقف و ابتدا آنقدر مورد توجه و اهمیته که کسی که تجوید قرآن رو به خوبی رعایت میکنه و به زیبایی قرآن قرائت میکنه اما قادر به تشخیص موارد وقف و ابتدا نیست، هنوز در زمره قاری قرآن شمرده نمیشه و قاری که در محل وقف و وصل آیات و انتخاب صحیح محل وقف و ابتدا ناتوان هست هنوز به مرحله قاری بودن نرسیده. باید بدونیم قاری برای مثال مانند مسافریه که در مسیر قرائتش و در مسیر سفر قرائت قرآنیش برای استراحت و تجدید نفس و تجدید قوا مجبور در جاهای وقف کنه، ولی این مکانها باید مناسب باشه و توقفگاهی صحیح و شایسته‌ای رو انتخاب بکنه که در غیر این صورت در اثر یک وقف غیر صحیح یا در اثر یک ابتدای نامناسب و یا در اثر یک وصل نامناسب مفهوم آیه ممکنه که تغییر بکنه. عدی بن حاتم نقل میکنه که شخصی در محضر رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مشغول سخنرانی بود و یک جمله‌ای رو در مابین صحبت‌های خودش مطرح کرد. اون جمله رو اینطور عنوان کرد. اون گفت آن کس که از خدا و رسولش اطاعت کند هدایت یافته است و کسی که از آنان سرپیچی کند، و همینجا توقف کرد. عدی بن حاتم میگه پیامبر از جا بلند شدن و به او گفتن که برخیز که بد خطیبی هستی، اینطور نباید سخن بگی. بگو و کسی که از خدا و رسولش سرپیچی نماید گمراه شده است. در ذهن مستمع شما تولید یک مفهوم دیگری ایجاد نشه. در واقع خطیب با قطع بیجای سخن خودش مفهوم جمله را خراب کرده بود و بدین ترتیب حاصل سخنش اینطور می شد: هم اطاعت کننده از خدا و رسول و عصیان کننده هر دو هدایت یافتند. وقتی که ما اینطور صحبت می کنیم معنای ما اختلال درش ایجاد میشه. لذا وقتی در کلام عادی بشر وقف نابجا یا وصل نادرست یا ابتدای ناقص اتفاق میفته، اینطور مخل معنا باشه، اهمیت وقف و ابتدا در کلام خدا به خوبی روشن میشه. مثال از این قبیل زیاد هست در عبارات فارسی، در اشعار، در بعضی از کلام‌ها. وقتی که در کلام عادی بشر وقف نابجا یا ابتدای نابجا یا وصل نامربوط اتفاق می‌افته و چنین مخل معنا هست، اهمیت وقف و ابتدا در کلام خداوند به خوبی روشن میشه. امیرالمؤمنین علیه افضل التحیه و الثناء، ایشون در یکی از فرمایشاتشون دارن که قرآن رو همینطور با عجله نخونید، فکر بکنید. ولا تحده حد الشعر ولا تنثره نثر الرمل ولكن افزعوا قلوبكم القاسیه. قرآن رو مانند شعر دنبال هم نخونید، مانند یک نثر همینطور سر هم نکنید و آیات رو پشت هم نخونید، با طمأنینه قرائت بکنید، در آیات تدبر بکنید. و تفقهوا فیه فانه ربیع القلوب، در آیات قرآن تدبر کنید، تفقه کنید، فکر کنید، چرا که قرآن بهار دل هاست. یا در یکی دیگر از فرمایشاتشون فرمودن لا خیر فی قرائت لا تدبر فیها، در قرائتی که تدبر و تفکر و تفقه وجود نداشته باشه خیری نیست. لذا ما اگر میخواهیم از قرآن خواندن بهره بیشتری ببریم، لازمه که به معرفت الوقوف آگاهی پیدا بکنیم. معرفت الوقوف یعنی دانش وقف و ابتدا، که یکی از راه‌های مهم برای دست یازیدن به دانش وقف و ابتدا آشنایی با زبان عربی و همچنین یاد گرفتن معانی قرآن کریمه. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَانْكَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ توصیه ما به همه شما شنوندگان عزیز، به شما علاقمندان به آشنایی و فراگیری قرآن کریم این هستش که حال که روخانی قرآن رو خوب یاد گرفتید، به روانی قرآن رو قرائت میکنید، خداوند صدای خوشی به شما کرامت کرده و زیبا قرآن قرائت میکنید، اصول و مبانی قرائت رو از لحاظ اداء هر حرف از مخرج و رعایت صفات و احکام حروف یاد گرفتید و قرآن رو دارید خوب قرائت میکنید، حتما بکوشید تا ترجمه آیات رو هم آشنا باشید، کلمات و الفاظ قرآن رو یاد بگیرید، معانی اونها رو بدانید و ارتباط معانی و عبارات قرآن رو با هم دریافت بکنید تا انشاءالله محل صحیح وقف و ابتدا و وصل آیات رو به شایستگی بتوانید شناسایی بکنید تا قرآن خواندن شما از نظر قرائت و از نظر ترتیل قرآن طبق فرمایش آقا امیرالمومنین با آشنایی با تجوید الحروف و معرفت الوقوف به کمال برسه. اون وقته که ما اگر با تدبر آیات رو قرائت بکنیم در زمره کسانی واقع خواهیم شد که الذین یتلونه حق تلاوته اولئک یؤمنون به. اگر تلاوت قرآن رو یعنی قرائت با تدبر در آیات و فهم مفاهیم و معارف قرآن انجام دادیم و ایمان به اون داشتیم و عمل به اون کردیم رستگار خواهیم شد. بسیار خوب، با این مقدمه انشاءالله ما در جلسات آینده بنا داریم پیرامون مبحث وقف و ابتدا مطالبی رو به تفصیل خدمت شما تقدیم بکنیم. در اینجا فقط چون وقف رو صحبت کردیم واژه وقف رو معنا می کنم. وقف به معنای حبس، ایستادن و یا بازداشتن است. در قرائت قرآن و در اصطلاح علم قرائت قرآن قطع صوت در حین قرائت همراه با تجدید نفس و سپس ادامه قرائت رو میگن وقف. مانند کاری که شما در تلاوت قرآن انجام میدید، شما طرق وقف بر آخر آیات رو یاد گرفتید، حالا ممکنه که در مابین آیات بخواید وقف بکنید. صرف نظر از نحوه صحیح وقف بر کلمات قرآن، باید بدانیم که در کجا وقف کنیم، کجا بایستیم برای تجدید نفس و از کجا قرائتمون رو مجدداً ادامه بدهیم. پس وقف بر آخر کلمه جایزه و در میان کلمه جایز نیست. و لازم است این نکته رو هم خدمت شما عرض بکنم که کشیدن نفس در میان کلمه در حین تلاوت قرآن جایز نیست، اما وقتی شما وقف میکنی و نفس میگیری و قرائتتو بعد دوباره ادامه میدی اشکالی نداره. پس از فاحش‌ترین اغلاط قرائت کشیدن نفس در یک عبارته قبل از رسیدن به محل وقف، هرچند که در بین دو کلمه باشه، و این از نظر اهل ادا و قاریان قرآن غلط فاحش محسوب میشه.
بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج.
امیدواریم که با این توضیح در جلسات آینده بتوانیم مطالب دیگری رو در باب وقف و ابتدا در قرآن کریم به عرض مبارک شما برسانیم. فرصت ما به اتمام رسید. همه شما عزیزانم رو به خدای بزرگ می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.